به نام خدا. کتاب امی، کودک کهکشانی، فصل 11، زیر آب. با دریاچه آبی آسمانی بزرگی مواجه شدیم. کشتی های بادبانی و موتوری بر سطح آن روان بودند. مردم در کناره ساحل و وسط آب در حال بازی و لذت بردن بودند. واقعا دلم می‌خواست که در دنیای درخشان پر آرامش آن شیرجه بروم. ولی نمی‌توانی. به خاطر ویروسی بودنم؟ بله. آنجا باراندازی بود که مردم به آن رفت و آمد و آزادانه هر وسیله نقلیه‌ای که می‌خواستند را به امانت می‌گرفتند. از کشتی‌های لوکس گرفته تا قایق‌های پارویی، پدالی یا موتوری. وسیله‌های کروی شکل شفاف به ابعاد مختلف هم بودند. همینطور دوچرخه‌ای شکل و موتورسیکلت مانند. پس هر کسی می تواند اینجا چیزی مناسب خود پیدا کند. حتما. فکر می کنم بیشتر آدم ها کشتی های لوکس را انتخاب کنند. اشتباه می کنی. خیلی ها دوست دارند پارو بزنند. خیلی ها هم قایق های کوچک را دوست دارند. خیلی ها هم دنبال تجربه نزدیک بودن به آب و تجربه جسمانی داشتنند. چرا این همه چیزهای تفریحی هست؟ امروز یک شنبه است؟ اینجا همیشه یک شنبه است. بعضی ها هم داشتند از سکوی پرشی بالا می رفتند تا در آب شیرجه بزنند. زیر آب چه می کنند؟ چه کار زیر آب؟ سوالم مایه تعجبش شد. شکار؟ منظورت آزار دادن موجودی ضعیفتر و کشتن اوست؟ نه، اینجا از این خبرها نیست. جیم، اینجا عشق حکم فرماست. آه، بله، باید فکرش را می کردم. پس زیر آب چه می کنند؟ اکتشاف، گردش، لذت بردن از زندگی. دلت می‌خواهد به ته دریاچه بروی؟ ولی تو که گفتی اجازه ترک سفینه را ندارم. امی چیزی نگفت و لبخند زد. به سمت دریاچه جهت گیری کرد و سفینه من در آب غوطه ور شد. دیدن دنیای زیر آب خیلی خوب بود. خیلی از آدم‌ها و وسایلشان زیر سطح آب بود. بسیاری از همون کره‌های شفاف استفاده کرده بودند. پسری که لباس غواصی مانند پوشیده و دلفین‌هایی دور و برش بودند، با کپسول اکسیژن بر دهان در نزدیکی ما بود. وقتی ما را دید، به سمت سفینه شنا کرد و بینیش را پشت شیشه سفینه گذاشت. صورت خنده‌داری درست شد. امی خندید. فکر کردم که اگر من مشغول غواصی در دنیای خودم بودم، با این همه اعتماد به سمت بشقاب پرنده زیر آب نمی رفتم. ته دریاچه ساختمان زیر آبی بسیار بزرگی دیده شد که نور چراغهایش مشخص بود. داخل آن رستورانی بود. می توانستم میزهای کوچک، ارکستر موسیقی، خواننده ها و صحنه رقص آن را که برخی مشغول رقصیدن با موسیقی شاد بر آن بودند را ببینم. بعضی ها هم که تماشاچی بودند کف می زدند. روی میزها پر از بستنی غذا و نوشیدنی بود. پول اینها را هم نمی دهند؟ برای همه چیز. همه چیز رایگان است. لازم نیست پولی پرداخت شود. پس اینجا که از بهشت هم بهتر است. جیم. خب ما در آسمان هستیم. مگر نه؟ کم کم داشت برایم روشن می شد که زندگی کردن در چنین جایی چه عالی است. امی گفت باید بهایش را بپردازی. اگر زندگی کردن در چنین جایی عالی است، باید بهایش را بپردازی. به آرامی به سفر زیر آبی خود در دریاچه‌ای که پر از ماهی ها و گیاهان عجیب بود ادامه دادیم. اهرام هایی پوشیده از جلبک و مرجان دیدم. هاج و واج پرسیدم اینها چیه؟ آتلانتیسه؟ جیم، اینجا مرکز اکتشافی زندگی در زیر آبه. این طرف ها کوسه هم نیست؟ نه کوسه، نه مار و نه هیچ حیوان وحشی دیگری. هیچ چیز خطر و پرخاشگرانه یا زهراگینی نیست. اینجا سیاره رشد یافته است. به همین دلیل است که هیچ گونه خشونتی که از عشق فاصله گرفته باشد مثل آنهایی که گفتم پیدا نمی شود. آنها در دنیاهایی که لازمشان دارند وجود دارند. ماهی های رشد یافته چه می خورند؟ همان چیزهایی که گاف ها و اسبهای سیاره تو می خورند. سبزیجات. در دنیاهایی مثل اینجا هیچ کس چیزی را برای خوردن نمی کشد. هیچ حیوانی حیوان دیگر را نمی خورد. نمی خورد. پس به همین دلیل است که گوشت نمی خوری. منظورت چیست؟ قصدم چرت و پرت گویی نبود، اما امی داشت می خندید. معلومه که ما جسد نمی خوریم. چه وحشتناک، آه چه بیرحمانه است که آدم جوجه های کوچک، خوک، گاو و گوسفند را بکشد تا بخورد. نظر تو چیه؟ وقتی به آنچه گفته بود گوش کردم، به نظرم حال به هم زن آمد. دیگر تمایلی به خوردن گوشت نداشتم. در حالی که احساس می کردم شکمم به سر و صدا افتاده، گفتم حالا که حرف غذا گشنه ای؟ خیلی. هیچ غذای فضایی این طرف ها پیدا نمی شه؟ البته که هست. برو اونجاست. به کمدی پشت صندلی اتاق فرمان اشاره کرد. درش رو باز کردم و شیشه هایی که علامه عجیبی رویش بود را پیدا کردم. از ماده شبیه چوب ساخته شده بود. یه بزرگش رو بیار. نمیدانستم چگونه در آن را باز کنم. به نظر می رسید باز کردن آن سخت باشد. امی به سردرگمیم خندید و گفت نقطه آبی را فشار بده. به محض این کار درش به راحتی باز شد. میوه های شفافی به رنگ انبه در آن بود که شبیه آناناس بود. اینها چی هستند؟ یکی بخور. یکی را در آوردم. مثل اسفنج نرم بود. با نوک زبانم چشیدمش. مزهش خیلی خوب بود. بخور مرد، سمی نیست. امی همه ی کارهای مرا زیر نظر داشت. یکی هم به من بده. ظرف را دادم. یکی از میوه ها را برداشت و در دهان گذاشت. بدون لذت مشهود خورد. تکه ای از آن را در دهانم گذاشتم و با احتیاط مزه کردم. به نظرم مزهش چیزی بین بادام زمینی، گردو و فندق بود. عطر بسیار مطبوعی داشت. خوشم آمد. حالم بهتر شد. دومی به نظر خوشمزه تر آمد. خوشمزند. بیشتر از 3-4 تا نخور. پروتئین زیاد دارند. اینا چی هستند؟ میخندید. یک نوع عسل، از یک نوع زنبور عسل. قش کرده بود از خنده. خوشم آمد. میشه کمی برای مادر بزرگم ببرم؟ حتما. اما ظرف را نبر و فقط هم به مادر بزرگت بده. به هیچ کس دیگری نشان هم نده. دوتایی بخورید. هیچ کدام را نگه ندارید. قول میدهی؟ قول میدم. به به، چه خوشمزند. نه به قدر بعضی از میوه های زمینی که من خیلی دوست دارم. کدام؟ زردالو. دوست داری؟ بله، در سیاره من خیلی به آن علاقه‌مند هستند. خیلی سعی کردیم که آن را به عمل آوریم، اما هنوز طعم زمینی را ندارند. گاهی بشقاب پرنده ها برای من زردالو می آورند. امی مثل یک بچه می خندید. با تعجب پرسیدم می دزدید؟ دزدی؟ یعنی چی؟ با نمود کرد منظورم را نفهمیده. یعنی برداشتن چیزی که مال دیگری است. آها، باز هم موضوع وابستگی به مادیات. باز هم موضوع وابستگی به مادیات و تعلق. خب حالا که اینطوره بگم که اصلا نمیتوانیم عادات بد دنیای خودمان را ترک کنیم. و دوباره خندید. 5-6 تا زردالو میدزدیم. به نظرم بامزه بود. اما به هر حال موضوعی این میان ناراحتم میکرد. دزدی یعنی دزدی. حالا چه یک تکه میوه باشد و چه 1,000,000 دلار. این رو گفتم. جیم، شما مردم زمینی هیچ عاطفه ای ندارید. فقط خودخواهید. تا چیزی به دست نیاورید چیزی نمیدهید. خندید به من و ما زمینی ها را ادامه داد. موقع گفتن چیزهای خشن خلق خاص و بدون قضاوتی داشت. پیش خود تصور کردم که مالک باغ بزرگی از زردالو هستم. مردم می آمدند و میوه هایم را بدون آن که بهایی برای آن بپردازند می کندند و می بردند. بعد مرد عاقلی آمد و یک تریلی از زردالوهایم را کند و برد و به ریشم میخندید و گفت: چرا از اینکه میوه‌هایت را میبرم ناراحت میشی؟ آیا مهر و محبتی در تو پیدا نمیشود؟ چه خودخواهی؟ مشارکت نمیکنی؟ ها 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 ها. عمی که فیلم ذهنیم را خوانده بود گفت: ای شش شش شش، چه بدبینین. در یک جامعه رشد یافته کسی از دیگری این گونه سود نمیبرد. مردک بیچاره با یک تریلی زردالو چه کار میخواهد بکند؟ حتما آنها را میفروشد. در میان ما هیچ چیز به فروش نمیرسد. اینجا ما پول نداریم. از کمهوشی خودم خندم گرفت. یادم رفت. فراموش کرده بودم که در عوالم پیشرفت پول وجود ندارد. البته او با آن همه میوه چه می کرد؟ خب، اصلا چرا من باید به خاطر هیچ کار کنم؟ اگر درونت عشقی وجود داشته باشد، از کمک به دیگران شاد خواهی شد. این گونه حق دریافت کمک از دیگران را پیدا می کنی. نزد همسایگان خود می روی و آنچه را نیاز داری از سرزمین آنان بر می داری. از لبنیاتی شیر می گیری، از نانوایی نان می گیری و به همین منوال. و اگر به جای این کار بخواهی که به شیوه ای فردی عمل کنی، جامعه مسئول سازماندهی و حمل محصولات به مراکز توزیع می شود. و حتی به جای این که تو کار کنی، ماشینالات سرگرم کار به جای تو می شوند. هیچ کس کاری نخواهد کرد. همیشه کاری برای انجام دادن هست، جیم. نظارت بر ماشینالات، ساخت انواع جدید، انواع پیشرفته تر، کمک به نیازمندان، اکتشاف زندگی و عالم، تکامل بخشیدن خود و دنیایمان و ضمناً لذت بردن از وقت آزادمان. اما همیشه کسی هست که میخواهد از موقعیت استفاده کرده و کاری نکند. مثلا همان مرد عاقل. تأکیدم روی همان مردی بود که با تریلی آمده و زردآلوهایم را برده بود. امی گفت: آن مردی که تو عاقلش میخوانی از سطح رشدی پایینی برخوردار است. بسیار خودخواه است. و سطح عشق در وی پایین است. در واقع او فکر میکند که زرنگ، رند و باهوش است، اما خیلی احمق است. با چنین سطحی نمیتواند وارد جهانهای رشد یافته شود. در اون دنیاها کار بیشتر و خدمت بیشتر افتخار است. اینجا بسیاری از مردم اوقات خوشی دارند، اما بیشتر وقت خود را در آن اهرام به کار کردن در آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌ها می‌گذرانند. برخی در بخش خدمت رسانی به سیارات رشد نایافته مشغولند و برخی در سیارات رشد یافته تر سرگرم مطالعه و یادگیری اند تا به وقت بازگشت به دنیای خود خدمت بهتری کنند. هدف زندگی شادی و لذت بردن است. هدف زندگی شادی و لذت بردن است، اما بیشترین میزان شادی زمانی به دست می آید که به دیگران خدمت کنیم. پس آدم های خوشگذرانی هستند. خنده ی امی بار دیگر نشان می داد که اشتباه کردم. نه، اینطور نیست. با اینکه کارهای ما خیلی مفیدند، اما موظف هستیم که دورانی را هم به استراحت بگذرانیم. باید برویم و در هوای آزاد گردش کنیم، اجازه دهیم که مغزمان به قدر کافی استراحت کند و به چیزهای دیگری فکر کنیم، مثل زنگ تفریح مدرسه. خوب، در این صورت مردم اینجا روزی چند ساعت کار می‌کنند؟ هر کسی خودش باید بسته به اینکه چگونه احساس بهتری پیدا می کند شخصا جدول مطالعه و کار خودش را مشخص کند. این حرفش باعث شد دهانم از تعجب باز بماند. این که عالیه! به نظر می رسید می خواهد با برداشتم مخالفت کند، چون گفت هیچ کس اینجا قصد وقت تلف کردن ندارد. سعی می کنیم با بودن در چنین فضاهایی لذت ببریم، اما از مطالعه و شغلمان لذت بیشتری می بریم. به همین دلیل است که گاهی می توانیم تمام روز را سرگرم کار باشیم، مثل همین حالای من. تو داری کار میکنی الان؟ چه کار داری میکنی؟ به نظرم که ما داریم درباره یه عالم حرف میزنیم. از گوش کردن به حرفهایم خنده اش گرفت. گاهی من حکم معلم یا پیام رسان را پیدا میکنم. الان هم همین طور است. به نظر من که اینطور نیامد. درست همان موقع دیدم که دو نوجوان میخواستند با فشار در یکی از اهرام زیرابی را باز کنند. انگار می‌خواستند بروند و چیزی را بدزدند. امی که ذهنم را می‌خواند خندید و گفت: دارن شیشه ها را تمیز می‌کنند. همیشه در ذهنت بزهکاری و گناه در حال رخ دادن است. چیم؟ پلیس‌های اینجا چه شکلی‌اند؟ پلیس برای چی؟ برای مراقبت از چیزها، ممانعت از آدم‌های بد. کدام آدم‌های بد؟ اینجا آدم بد نیست؟ خوب، هیچ کس کامل نیست، اما با امتیاز 700 تایی، با اطلاعات و انگیزه کافی و در نظامی که سازماندهی اجتماعی مناسبی داشته باشد، همه از آسیب زدن به دیگران خودداری می کنند. دیگر کسی نیاز به بد بودن ندارد. به همین دلیل احتیاجی به پلیس نیست. باور نکردنیه. خیلی طبیعیه جیم. وقتی اجازه دهیم که عشق عشق جریان یابد، تمدنی سودمند به طور خودجوش هماهنگ با عالم شکل میگیرد. باور نکردنی و غیر طبیعی آن چیزی است که در حال حاضر بر روی زمین جریان دارد، جایی که مردم هم دیگر را میکشند و باعث رنج هم دیگر میشوند و برادر و خواهرانه رفتار نمی کنند. من بیش از حد است. حق با توست امی. حالا که درباره اش فکر می کنم می بینم که به نظرم امکان ندارد که ما زمینی ها روزی بتوانیم همچون شما زندگی کنیم. برای ما کشتن امری پیش پا افتاده شده. در بعضی جاها اگر در جنگ شرکت نکنی آدم نکشی کشته خواهی شد یا به زندان می افتی. در فیلم ها حتی کارتون بچه ها هزاران خشونت و ظلم به نمایش در می آید. برای همین ما بچه ها هم در بازی های ما هم دیگر را می کشیم. ما بد هستیم. جیم، اینقدر به خودت سخت نگیر. اگر فیلم ها و تلویزیون جهان تو در خدمت تحریف کردن قدرت تفکر مردم است و نه در جهت رشد انسانی آدم ها و ایجاد دنیایی بهتر، این که تقصیر تو نیست. همینه، ما کمبود عشق داریم. منم همینطور. آدم هایی هستن که دوستشون ندارم. داشتم به هم کلاسی هم فکر می کردم که همیشه جدی است. هر وقت که مشغول بازی هستی یا درباره یه چیزی ذوق و شوق داری، کافی است که فقط به اون نگاه کنی تا همه ی خوشی از دلت رخت بر ببندد. یاد هم کلاسی دیگرم هم افتادم که فکر می کند آدم مقدس است. همیشه می گوید که فرشته ها بر او ظاهر می شوند و می گویند که او به بهشت می رود و بقیه ما به جهنم. همیشه ما را به خاطر اینکه شیطنت کرده و یا جوک می گوییم سرزنش می کند. نه، مطمئنم که دوستش ندارم. امی با لبخند گفت: من هم در عالم خود و یا عوالم دیگر کسی را که بیش از حد خوب باشد را نیافته‌ام. اما اینکه کسی به نظرم کامل و خوب نیاید دلیل بر این نمی شود که احساس محبت آمیزم نسبت به او را از دست بدهم یا اینکه بخواهم به طریقی به او آسیب برسانم. من کاری نمی کنم که به آنان آسیب برسانم، اما از من نخواه که به آنان سر کنم. امی گفت: در عوالمی مثل اینجا یا مال من که مردمانش امتیازی در حدود 1000 دارند نیز روحایی وجود دارند که کشش چندانی نسبت به همدیگر ندارند، اما همدیگر را طرد هم نمی کنند. طرد نمی کنند اگر کششی به هم ندارند. هم دیگر را طرد هم نمی کنند. اینجا هیچ ناسازگاری وجود ندارد. همه خودشان هستند. همه خودشان هستند. و اکثریت آنان رفتار خوبی دارند. ممکن است که همه به مرحله این نرسیده باشند که هر کاری از دستشان بر بیاید برای یکدیگر بکنند، اما به هر حال یکدیگر را دوست دارند. باید سعی خودمان را بکنیم که به چنین مراحل خوبی برسیم، اما تا آن زمان بهتر از توقعات خود را کم کنیم. پس ما مجبور نیستیم بی عیب و نقص باشیم. دوست کوچولوی فضاییم قاه قاه می خندید، اما خیلی سریع خودش را جمع جور کرد و گفت: جیم، در جوامع رشد نایافته است که از داد و اسطوره ها مرسومند. در جوامع رشد نایافته است که از داد و اسطوره ها مرسومند. میشه بیشتر توضیح بدی؟ همه میدانیم که لازم است خود را رشد دهیم، آنقدر که روزی خدا را ملاقات کنیم. این مرحله یعنی کمال. انسان باید زندگی های متعددی را پشت سر بگذارد تا به این مرحله برسد. اما کسانی هستند که این را نمی فهمند و معتقدند که ضمن زندگی زمینی باید به چنین مرتبتی برسند. باید به خود کمال برسند. مثل خدا بشوند. نیازهای خود را نابود کنند تا رشد کنند. انگار کسی انتظار داشته باشد که تا قاره بعدی شنا کنی. اوف، خیلی سخته. حتی قبل از شروع به این کار خسته میشم. البته به همین دلیل است که بهتر است چنین اهداف ناممکنی را در نظر نگیری. بهتر است که به رشد تدریجی و آرام آرام فکر کنی، آنقدر که در توانت هست. اما رشد فردی باید حتما همراه با ارتقاء دنیا باشد. رشد فردی باید حتما همراه با ارتقاء دنیا باشد. تنهایی نمی شود. کم کمک داشتم می فهمیدم. به قول امی، برای نزدیک شدن به خدا لازم است برای دنیا و دیگر انسانها هم کار کنی. پیش از این فکر می کردم که اگر بنشینی و دعا کنی و کار بدی هم مرتکب نشوی کافی است. امی لم داد و گفت وقتی همه چیز رو به راه باشد خیلی هم خوب است، اما وقتی دیگران به کمکت نیاز دارند آیا خدا کمکشان نمی کند؟ امی پرسید فکر میکنی اگر کسی جلوی چشمانت به رودخانه افتاد و تو به جای کمک به او تصمیم بگیری که بنشینی و برایش دعا کنی، خدا را از خودت راضی کردی؟ نمیدانم، شاید خدا کمکش کند، شاید هم خدا تو را بر سر راه او قرار داده است. آه، فکرش را نکرده بودم. جیم، قانون بنیادی عالم چیست؟ عشق. و پرسید کدام یک از آرای تو بیشتر عشق را نشان می دهد؟ دعا به وقتی که او را در حال غرق شدن است یا تلاش برای نجات او؟ نمی دانم، شاید من با دعا کردنم به خدا عشق می ورزم. نفهمیدی جیم، نفهمیدی. پس بگذار جور دیگری ماجرا را ببینیم. اگر دو بچه داشته باشی و یکی به رودخانه افتاد و در حال غرق شدن بود، در حالی که فرزند دیگرت مشغول نقاشی کردن از صحنه باقی بماند و عملا کاری برای نجات او انجام ندهد، فکر میکنی کار درستی کرده است؟ نه، معلومه که نه. هزاران بار ترجیح میدهم که به بچه دیگرم کمک کند، اما شاید خدا مثل من نباشد. نکند که فکر میکنی خدا از تو بدتر است؟ شاید تصور میکنی خدا مغرور از خود راضی است و فقط دلش میخواهد که ستایشش کنند و نسبت به اتفاقاتی که برای فرزندانش میافتد بی تفاوت است. اگر تویی که کامل نیستی چنین کاری نمی کردی، آن وقت چطور ممکن است که اویی که کامل است از تو کمتر عمل کند؟ تا حالا اینجوری به ماجرا نگاه نکرده بودم. خداوند کافری را که دست برادران و خواهران خود را می گیرد، به آدم مذهبی که به دنیا اهمیت نداده و فقط به دنبال احساس رضایت شخصی، رشد و یا کمال خودش است، ترجیح می دهد. عزیزم، خدای مهربان. امی، نمی دانستم. از کجا این همه درباره خدا می دانی؟ ساده است جیم، خدا یعنی عشق. ساده است، ساده است. خدا، خدا یعنی عشق. واقعا جیم، هر کسی که عشق را تجربه می کند خدا را تجربه کرده است، مگر نه؟ هر کسی که عشق را تجربه کرده است خدا را تجربه کرده است، مگر نه؟ نه، من که اینطوری فکر نمی کردم. به نظرم اینطور نبود. امی داشت خدا را سهل الوصول می کرد. تجربه کردن عشق یعنی با خدا بودن؟ به نظر مشکوک می آمد. حتی بدترین آدم ها هم گاهی عشق را احساس کردند. او که ذهنم را می خواند گفت: به همین خاطر است که حتی بدترین مردم هم خدا را می شناسند. میشناسند. پس اگر میشناسندش، چرا به قدر تو درباره اون نمیدانند و مانند تو رفتار نمی کنند؟ چون نمی توانند یا نمی خواهند که مثل من برای مدت طولانی در مقام عشق بمانند. در مقام عشق. اگر با دل عمل کنی می توانی خدا را به راحتی بشناسی و درکش کنی، اما وقتی از دایره عشق خارج شدی همه این دانسته ها را فراموش خواهی کرد. همه اینها را فراموش خواهی کرد. به همین دلیل است که چیزهای پیش پا افتاده باعث این همه اشتباهات می شوند. چرا می گویی پیش پا افتاده؟ البته صرف نظر از مهربانی، به خاطر داشته باش که خشونت و مخالفت با عشق بهایی جز تجربه به رنج افتادن نیست. تکرار. البته صرف نظر از مهربانی، به خاطر داشته باش جیم که خشونت و مخالفت با عشق بهایی جز تجربه رنج فراوان نیست. با خشمی ناخودآگاهانه گفتم: اوه درسته، فراموش کرده بودم، ولی گاهی لازمه که در رابطه با آدمهای بد چنین کرد. به نظر می رسید از حرفم خوشش نیامد و بازویم را گرفت و با محبت گفت: جیم، همه ما خطاهایی مرتکب می شویم. درسته، اما بعضی ها دیگه شورش رو در میارن. پس بدا به حالشان، باید به حالشان تأسف خورد، چون نه فقط زندگی اندوه باری دارند، به این دلیل که زندگی با کسانی که با عشق عناد می‌ورزند سر ناسازگاری را می‌گذارد، بلکه مجبورند به واسطه عمل خشونتبار خود بر علیه عشق رنج کشیده و بهای رفتار خشونتبار خود را بپردازند. با احترامی عمیق نگاهش کردم. فکر کردم واقعا فردی روحانی است، هرچند که بگوید نیستم. گفتم عمی، مذهبت چیست؟ با تعجب نگاهم کرد. مذهب؟ کلمه ایست که ریشه آن به لاتین ریلیگر، ریلیگار، به معنی اتصال دوباره. R A L E G A R به معنی اتصال دوباره، باز وحدت یافتن و یگانگی با خداست. به عبارتی خدا همان عشق است. من نامتصل نیستم. جیم، من با خدا در یگانگی میزیم، چون همیشه قلبم در مقام عشق است. به شیوه ای چنان زیبا و لذت بخش اینها را می گفت که من هم احساس کردم عاشقم. عمی، حق با توست، این بهترین باورهاست. جیم، کدام؟ خب این که بگویی عشق قانون بنیادین عالم است. قانون بنیادین هستی است، اما باور نیست. قانون است. اصل عالمگیر که از نظر علمی و معنوی ثابت شده است، چون علم و روح برای ما یک مفهوم را دارد. برای مردم شما هم همین گونه خواهد شد. البته زمانی که علم انرژی بسیار زیادی که عشق نام دارد را کشف کند. به 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 به. گفتم فکر می کردم که نوعی، عمی با خنده پرسید، نوعی خرافه؟ چیزی مثل این، شاید نوعی نیت خوب. عمی گفت باز هم اشتباه میکنی. بریم تا آدمهای بسیار خاص رو ببینیم.